بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 241، سطر 25. استاد مروی، جلسه 100، مورخه 28/2/70.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإن كان الامتزاج بالجنس، فإن كان بالمساوي يثبت الشركة، وإن كان بالأرداف فكذلك، ففي استحقاقه لعرش النقص أو تفاوت الرداء من الجنس الممتزج أو من ثمنه وجوب. بحث در این بود که اگر غابن سلام علیکم رحمت الله در جنس تصرف کند به امتزاج و اختلاط، فرمودن اینجا تارتن این اختلاط با جنس است، تارتن به غیر جنس. اگر اختلاط به غیر جنس باشد حکمش بیان شد، و اما اگر غابن جنس رو مخلوط کند با مثل این جنس، اینجا مسئله سه صورت پیدا میکنه. صورت اول این است که این جنس با جنسی مخلوط می شود که از نظر ارزش مساوی با اوست. مثلا غابن به عنوان سمن، سلام علیکم، 10 من گندم گرفته است. این گندم هر منی 1000 تومن است. این گندم رو مخلوط می کند با یه گندمی که از نظر ارزش و صفات مساوی با این گندم است، او هم منی 1000 تومن. خب اینجا لامحال شرکت قهری پیش میاد بین غابن و مغبون، به این معنا که مغبون وقتی عقد رو فسخ کرد، الان فرض کنید 20 من گندم پیش غابن است، 10 منش ملک مغبون است. با هابل در این گندم ها شریک میشن، بعد احکام شرکت بار میشه. این صورت روشن. صورت دوم این است که غابن این جنس رو مخلوط می کند با مثل او، ولی مثلی که از نظر ارزش پایین تر و پستر از این گندم مغبون هست. مثلا خود غابن گندمی دارد که یک من 500 تومان است. این گندم غابن که منی 1000 تومن است با اون گندم خودش مخلوط میکن. خب در اینجا هم لا محاله، وقتی مغبون بیع رو فسخ کرد، شرکت حاصل می شود بین غابن و مغبون در این گندم ها. نهایت چون جنس مغبون جنس اعلا بوده، اینجا مغبون نسبت به اون مقدار اعلا بودن جنسش چه حقی داره؟ می فرماین 3 احتمال است. ممکن است بگوییم اینجا مغبون سهم خودش رو از این گندم جدا میکنه، 10 من گندم به غابن داده بوده، الان 10 من گندم برای خودش جدا میکنه و ما به تفاوت این جنسی رو که گرفته با جنس خودش طلبگار میشه از ذمه غابه. به این معنا که کارشناس این گندم مخلوط شده رو میاد قیمت گذاری میکنه، مثلا ممکنه بگه منی 750 تومن، چون یه گندم 1000 تومن بود، یکی 500 تومن بود، با هم مخلوط شده. حالا ممکنه بگه منی 750 تومن این گندم ارزش داره. ما به تفاوتش که هر من 250 تومن است، مغبون از ذمه غابن طلبگار می باشد. احتمال دوم این است که بگوییم این ما به تفاوت رو از خود این جنس جنس مخلوط شده مغبون بردار. احتمال سوم این است که بگوییم این جنس مخلوط به مقدار سهمش مغبون از این جنس بر می داره. چون هنوز شرکت وجود داره، باقی مونده این جنس فروخته میشه، از ثمن خود این جنس ما به تفاوت پول مغبون به او پرداخت خواهد شد. این سه احتمال که دیگه مرحوم شیخ احتمالی رو هم فعلا انتخاب نمی کنه. وقت تفاوت بین احتمال اول و احتمال سوم هم یک کمی قابل دقت و دقت می کنه. قسم سوم این است که این جنس مخلوط می شود با یه جنسی بهتر از خودش. گندم مغبون یک من 500 تومن ارزش داره، غابن او رو مخلوط می کند با گندم خودش که منی 1000 تومن می ارزم. فرضاً اینجا می فرمایند در مسئله دو احتمال است. یه احتمال این است که بگوییم شرکت بین غابن و مغبون پیش میاد در خود جنس به نسبت ارزش جنسشو. مثلا اگر گندم بهتر غابن ارزشش 2 برابر گندم مغبون بوده است، اینجا 2/3 این مجموعه ملک غابن میشه، 1/3 ملک مغبون می شود. و محتمل است بگوییم که اینجا شرکت در خود جنس حاصل نمی شود. چرا شرکت در جنس حاصل نمی شود؟ به خاطر این که اگر ما مبنامون این باشد که ربا اختصاص به قرض یا معاوضات اختیاری نداره، در کل معاوضات ربا جاری می شود، اینجا اگر غابن و مغبون در خود جنس با هم شریک بشن، ربا پیش میاد، زیرا لازمش این است که مغبون 10 من گندم از غابن طلبگار بود. حالا که شرکت در خود جنس پیش آمد، این جنس هم مخلوط بود از عالی و دانی، در نتیجه وزن جنس مغبون کمتر میشه، یعنی از این گندم 10 من رو مالک نیست، بلکه از این گندم در حدود 6 من و خورده‌ای رو مالک است. پس بنابراین 10 من گندم داده، 6 من و خورده‌ای گندم گرفته، این رباست. لذا احتمال دوم میگوید این گندم ها مجموعش فروخته میشه، در ثمنش اینها شریکن، 2/3 پول مال غابن میشه، 1/3 پول از آن مغبون حساب می شود. تا دیگه در مسئله ربا هم پیش نیاید. ظاهرا در ربا اختلاف صفت تفاوت ایجاد نمی کنه. ربا جنس به جنس با تزاید، ولو در صفت اینا مختلف باشند، این میشه ربا و اینجا مصداق ربا. بنابراین که گفتیم، البته مسئله توضیح داره دیگه، نخواستیم خیلی رو توضیح بحث رباش وارد بشیم. آیا ربا در قرض فقط است یا قرض است و بیع، یا نه ربا در باز یک مبنی، یا نه ربا در معاوضات اختیاریه است نه معاوضات قهریه، شرکت یه معاوضه قهریه است، قهرن بین این دو شرکت پیش آمد فلا ربا است، یک مبنی باز. یا نه بگیم در کل معاوضات، چه قهریه چه غیر قهریه، چه قرض چه بیع، در همه اینا ربا هست. اگر این مبنا رو قائل بشیم، کما یلوه از حرف شیخ طوسی، لذا اینجا لا محاله ربا پیش میاد، چون جنس در مقابل جنس قرار گرفته ولو اختلاف در صفت دارن با اختلاف در وزن، و این مستلزم ربا است. عبارت رو دقت کنید. و این کانل امتزاج و بالجنس، اگر مخلوط شدن مال در پیش غابن با جنس خود اون مال باشه، غابن فرض کنید منزلی رو داده 10 من گندم گرفته به عنوان ثمن، این 10 من گندم رو مخلوط با گندم کرده، حالا اینجا 3 صورت داره. و این کانل بالمساوی، اگر امتزاج گندم با گندم مساوی از نظر ارزش و صفات بوده، یثبت شرکت، شرکت پیش میاد. لا محاله 10 من گندم خودش رو با 10 من گندم مغبون با هم قاطی کرده، هر کدام هم منی 500 تومان ارزش داره، خب اینا با هم شریکن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و این کان بالاردام، اگر این جنسی رو که غابن از مغبون گرفته با یه جنس پستری مخلوط کرده، فکذالک اینجا هم شرکت پیش میاد، ولی خب اینجا تفاوت قیمت رو آقای چیز چه بکنه، آقای مغبون تفاوت قیمت رو چه کنه، جنسش عالی تر بوده، جنس غابن پستر بوده، اینا با هم مخلوط شدن. حالا این آقا ده من گندم گرفته، ولی این ده من گندمی که گرفته در حقیقت مساوی با اون ده من گندمی که به غابن داده نمیشه. اینجا برای ما به تفاوت چه کنه؟ سه احتماله. و فاستحقاقه لعرش نقص، آیا مغبون مستحق عرش نقص است به عنوان کلی فی ذمه در ذمه غابن؟ یک احتمال، دامن گندم مخلوط بین پست و عالی رو الان میگیره، ولی منی 250 تومانی گندمی که گرفته با گندم خودش متفاوته مغبون، اینجا 2500 تومان در ذمه غابن ازش طلبگاره، بعد باید غابن به مغبون بدهد. یک احتمال. او تفاوت رداء من الجنس الممتزج، یا نه اون تفاوت پستی رو از خود این جنس مخلوط میگیرد. اینجا دقت کنید، بعضی از معاشین گفتن اینجا هم ربا پیش میاد. خب بعد شما حساب کنید اینجا ربا پیش میاد یا نه اینجا ربا پیش نمیاد. ده من گندم خودش رو گرفت که مخلوط بین عرض کنم که گندم عالی و گندم ردیع بود، وقت در هر منی 250 تومان تفاوت قیمت داره، 2500 تومان این آقای مغبون طلبگاره، به اندازه 2500 تومان از همین جنس ممتزج دوباره گندم میگیره. آیا اینجا ربا پیش میاد چنانچه بعضی از معاشین گفتن، یا چنانچه حقانه است اینجا ربا پیش نمیاد؟ مرحوم شیخ هم اشاره نکردن. احتمال دوم، یا تفاوت رداعت و پستی رو از همین جنس ممتزج میگیره، او من ثمنه، یا وقتی دامن گندمشو گرفت بقیه گندم رو میفروشن، از ثمن خود این گندم اون 2500 تومن خودش رو آقای مغبون میگیره. وجوه سه احتماله. ولو کان بالعجوده، صورت سوم این است که گندم عرض کنم که مغبون که در دست غابن بود با یک گندم بهتری از خودش مخلوط شد، اگر اون اختلاط و امتزاج به عجود بود، افتمل شرکف سمن. اینجا دو احتماله. احتمال دوم رو ابتدا ذکر میکنن. ما ابتدا احتمال اول رو ذکر کردیم که مرحوم شیخ برمان احتمال دوم ذکر میکنن، گفتیم این احتمال مستلزم ربا ممکنه باشه، لذا شرکت در سمن رو بعضی مطرح کردن. مرحوم شیخ برعکس مطرح میکنن، ابتدا این احتمال رو مطرح میکنن، ما برمان احتمال دوم گفتیم، افتمل شرکف سمن، محتمل است که این آقای غابن و مغبون شریک در سمن باشد، به ان یباع و یعطا من السمن به نسبت قیمته، فروخته می شود این جنس مخلوط و عطا می شود به مغبون از سمن به نسبت قیمت اون جنس خودش که اون جنسش هم پایین تر بوده دیگه، و یحتمل شرکه به نسبت القیمه. عبارت رو دقت کنید، احتمال می رود شرکت، یعنی شرکت در خود جنس به نسبت قیمت. احتمال اولی بود شرکت در ثمن، احتمال دوم اینه نه، شرکت در خود جنس پیش میاد به نسبت قیمت، یعنی به نسبت قیمت حساب میکنن از این 20 من گندمی که الان وجود داره، عرض کنم گندم مغبون پستر بوده، گندم غابن قیمتش بالاتر بوده، فرض کنید تفاوت قیمت به دو برابر بودنه، دو سوم این گندم ها میشه ملک غابن، یه سوم میشه ملک مغبون، ده من گندم داده، الان فرض کنید 6 من خورده تحویل میگیره. فعضا کان الاجود و یساوی قیمت ردی، پس اگر اون گندم بهتر مساوی با دو برابر این از کنم قیمت گندم پست بود، کان المجموع بین هما اصلاسا، مجموع بین اینا اصلاس میشه، دو سلس مال غابن میشه، یه سلس مال مغبون میشه. و رده و شیخ توسی مسئله رو رد کرده، این عرض کنم که اشتراک در جنس رو رد کرده، در مسئله رجوع بایه بر مفلس به عین مالش، نظیر همین مسئله، بایه عرض کنم که جنسی رو فروخت به آقای زید مفلس شد، میاد عین گندم‌هایی رو که به زید تحویل داده میگیره، بعد اینجا اگه زیدی گندم‌ها رو با گندم خودش که بهتر بود مخلوط کرده بود، مرحوم شیخ طوسی فرموده بایه نمیتونه بیاد به نسبت، فرض کنه اگه 10 من گندم به آقای مفلس داده، حالا 6 منو خورده گندم از او تحویل بگیره، چون مستلزم رباست. رده و شیخ اشتراک در خود جنس را در مسئله رجوع بایه بر مفلس به عین مالش به انه یستلزم الربا، این مستلزم رباست. قیل گفته شده و هو حسنون، حرف مرحوم شیخ طوسی خوبه، مع عموم ربا لكل معاوضه، با اینکه ربا عام باشه شامل هر معاوضه‌ای بشود، شامل هر معاوضه بشود، یعنی شامل شرکت هم بشود یا بگیم شامل معاوضات قهریه بشود. بقی الکلام فی حکم طرف العوضین مع الغرب. مثلا چطور؟ حالا شما مثال بزنید، بخیر تو میتونید مرتفع برید بگید با غیر جنس هم که مخلوط شده، باز اون غیر جنس دو نوعه، لوبیا هست و نخود هست، نخود هست و عدس، عدس هست و ماش هست، ماش هست و کذا، همش احکام شرکت. اگه احکام شرکت تو شرح لمعه جلد دوم یک کمی روشن شده باشه، انشالله همه اینا دیگه قابل رفع و رجوع خواهد بود. آخرین نکته ای رو که شیخ انصاری در ذیل این بحث مطرح می کنند و دیگه این بحث تمام می شود، این است که اگر جنسی که خرید و فروش شده دست غابن یا مغبون فرق نمی کنه، اگر این متاع فروخته نشد، هبه نشد، تغییر به زیادی و کمی و به امتزاج پیدا نکرد، بلکه اگر این جنس دست یکی از دو نفر تلف شد، اینجا حکم چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند مسئله در اینجا شش صورت حداقل پیدا می‌کند. بیان این شش صورت این است که تارتن تلف در متاعی است که در دست غابن است، تارتن تلف در متاعی است که دست مغبون است، و در هر یک از این دو صورت تارتن تلف به بلای آسمانی است، تارتن تلف به دست یکی از این دو نفر است، غابن یا مغبون، و مرتن سالس تلف به دست فرد اجنبی می باشد. اگر جنسی که در دست مغبون هست تلف بشود، آقای زید ماشینی رو خرید به 5 میلیون تومان، ماشین تلف شد، بعدن متوجه شد که در این بیع مغبون بوده است، حالا ماشینم تلف شده، اینجا چه کنه؟ سه صورت داره مسئله. تارتن تلف به آفت آسمانی و بلایی است که مربوط به انسان نیست. ماشین رو در جایی محفوظ نگه داشته بود، صاعقه آسمانی ماشین رو تبدیل به خاکستر کرد، یا زلزله آمد ماشین از بین رفت کلن آهن پاره شد. بله، بلای آسمانی مراد اینه که به دست انسان نیست، یعنی به این معنا تارتن فرد اجنبی آمده این ماشین رو آتش زده، تارتن خود مغبون آتش زده، تارتن قابل آتش زده، نه، اینا فعلا حکمش میاد. بلای آسمانی است که مربوط به انسان نیست. خلاصه اگه شخص دخیل باشه، لا محال اون شخص ضامنه، میرن یقه او رو میگیرن، هر کی باشه، قابل باشه، مغلول باشه، فرد سالس باشه، نه، شخصی در این زمینه دخیل نبوده، بلای آسمانی بوده، آفت آسمانی بوده. گوسفندی رو خریده است، گوسفند مریض شده بدون افراط و تفریط، وبایی آمده گوسفند رو از بین برده، گوسفند میچریده، صاعقه آمده خاکسترش کرده، مثلا گرگ آمده بردش. اینا رو میگیم انواع بلاهایی که مربوط به دست انسان نیستش. قید آسمانی برای این بود که دست انسان رو ازش خارج کنه. دقت کنید. بله، برن یقی خدا رو بگیرن. در این صورت میفرمایند مشهور علما یه مبنایی داشتند که طبق اون مبنا باید بگوییم خیار مغبون ساقط است و هیچ کار نمیتونه انجام بده. اون مبنای مشهور این بود که در گذشته ما آنجا که می گفتیم اگر مغبون جنس رو به عقد لازم از خودش دور کنه، به کسی بفروشه، بعد بفهمد که مغبون شده است، مشهور علما از جمله علامه فرمودند خیار رد العین است، رد عین بغابن ممکن نیست، پس بنابراین مغبون خیار قبل نخواهد داشت. ولی مرحوم شیخ می فرماین ما این مبنا رو در بحث گذشته ابطال کردیم. ما گفتیم خیار فسخ العقد است، مغبون عقد رو فسخ میکنه اگر خود جنس دستش نیست، بدلش رو، مثل یا قیمت رو به غابن پرداخت میکنه و ثمنش رو از غابن میگیره. اینجا هم مسئله دقیقا همین است. ماشین به بلای آسمانی تلف شده، مغبون میبینه در به کلا سرش رفته، عقد رو فسخ میکنه، بدل این ماشین رو که مثلا قیمتش 4 میلیون تومان است به غابن میدهد، 5 میلیون تومان ثمن خودشو تحویل میگیره. بله؟ نه دیگه، ضرری نیست بر مشتری. اون آفت که در ملک این آقا برش وارد شده، پس بنابراین آفت از کیسه این آقا حساب میشه، در ملک این آقا بوده آفت برش وارد شده. نه، برای تدارک 1 میلیون تومان ماشین 4 میلیون تومان این رو میخره میده و 5 میلیون تومان میکره. یا هیچی، اصلا اگر که از خیال قبلش استفاده نمی کنه که هیچی، اگه میخواد استفاده کنه چاره ای نداره جز این که بدل یه ماشین رو تهیه کنه به غابن بده، اصل پولشو که بیشتره بگیره. این راهش. صورت دوم این است که میفرمایند این تلف شدن جنس به دست خود مغبون بوده است، ماشین رو خودش داخل دره انداخته مثلا. اینجا هم حکم مثل صورت اول است، یعنی حالا که فهمید در بی مغبون شده، بدل جنس رو تهیه می کنه، به غابن می دهن، ثمنش رو از اون می گیره. صورت سوم این است که تلف جنس به دست اجنبی بوده است، دوست این آقا ماشین رو امانت گرفته، ماشین دست او آتش گرفته، او تفریط کرده یا تصادف کرده ماشین رو از بین برد. پس از نابودی متاع به دست اجنبی، زید فهمید مغبون شد، اینجا آقای زید بیعشو فسخ میکنه، میرود اصل ثمن رو از غابن میگیرد، نسبت به بدلی که میخواد به غابن بدهد، اگر مغبون بدل رو از اجنبی گرفته است، خب همون بدل رو به غابن رد میکنه. اگر هنوز بدل رو از اجنبی نگرفته است، اینجا خود غابن میتواند به اجنبی مراجعه کند و این بدل رو از اجنبی مطالبه کن، مثلا قیمت ماشینش رو از اجنبی بگیر. فقط دقت کنید در کل این صوری که میخوایم بدل و قیمت جنس رو به قابل پرداخت کنیم، اینجا یه اختلافی است که آیا قیمت روز تلف حساب میشه یا قیمت روز فسخ. مثلا ماشین اول فروردین تلف شده است، آخر اردیبهشت مشتری بی رو فسخ کرده، روز تلف ماشین گرانتر بوده، روز فسخ ماشین ارزانتر بوده، غابن که میخواد قیمت ماشینشو بگیره قیمت یوم تلف رو باید بگیره یا قیمت یوم الفتخ را. فعلا مرحوم شیخ می‌فرمایند دو احتمال است، هیچ احتمالی را فعلا انتخاب نمی‌کنند. حالا عبارت بخونیم کمی دیگه کاری هم داره تو عبارت روشن میشه. خب حالا بحثیست، بذارید برسیم ببینیم آیا نوبت به اعلى القیم هم میرسه یا نوبت به اعلى القیم نمیرسه. بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن، کلام باقی میماند در حکم تلف عوضین با غبن و تفصیله. تفصیل شش صورت داره ولو بعد دو صورت هم اضافه میشه. ان تلف اما ان یکون فی ما وصل الى الغابن، یا تلف در اون متاعیست که در دست غابن است، او فی ما وصل الى المغبونه، یا در اون متاعیست که در دست مغبونه. در هر یک از دو صورت و تلف اما به آفتین یا به آفتیست که به دست انسان نیست در حقیقت، او به اطلاف احد ما، یا تلف شدن جنس به اطلاف یکی از این دو، غابن یا مغبون تلف کرده، یا به اطلاف اجنبیست. و حکمها انهو حکمش اینه لو تلف ما فی ید المغبون، اگر اون جنسی که در دست مغبونه تلف شده، ماشینی که مغبون خرید تلف شده، فین کان به آفتین، پس اگر این تلف شدن به یک آفت بوده، سائقه آمده ماشین رو خاکستر کرده. و مقتضا ما تقدم، مقتضای قول مشهور اینه که مشتری مغبون اینجا حق فسخ نداره، چون در گذشته میگفتن جنس اگر از دستش بیرون رفت به کسی فروخ، حتی هبه کرد به کسی، هبه لازم مثلا، اینجا دیگه استدراک نمی شود، یعنی نمی تواند جنس رو، عین جنس رو به بایه رد کنه، چون رد این ممکن نیست، حق الخیار نداره. فین کان به آفته و مقتضا ما تقدم از تذکره علامه در اخراج از ملک، اگر آقای مشتری این مشتری مغبون جنس رو از ملکش خارج کرد، فرمودن نمیتونه برگشت داشته باشه، من تعلیل سقوط، وقت علت آوردن به چه علت خیار غبن مشتری ساقط میشود؟ به عدم امکان الاستدراک، گفتن استدراک ممکن نیست، نمیتونه اصل جنس رو درک کنه بده به عرض کنم بایه، چون استدراک ممکن نیست، رد این ممکن نیست، خیارش ساقط میشود. حالا مقتضای این حکمی که در اونجا بیان کردن سقوط الخیاره، مقتضای ما تقدم اینه که در اینجا هم حق الخیار مشتری ساقطه، چون جنس تلف شده رد این به بایه به غابن ممکن نیست، پس بنابراین فلا خیار له. لکن نکه قد عرفته، میفرمان لکن شما در همون بحث شناختی کلام رو در مورد تعلیل فضلن از غیرش، در خود این مورد تعلیل ما گفتیم این مسئله درست نیست، خیار رد این نیست، خیار حل و فسخ عقد است، عقد رو فسخ میکنه، بدل رو تحویل میده، ولی زختار غیر واحده. لذا بسیاری از علما اختیار کردن در اینجا بقای خیار را. فعضا فسخه، پس بنابراین اگر مغبون فسخ کرد میره ثمن خودشو میگیره، ولی قرام قیمته، باید قرامت قیمت این جنس رو بکشه، جنس که خاکستر شد باید قرامت قیمتشو به غابن بده. حالا قرام قیمته او یوم تلف او یوم الفسخ، آیا قیمتش رو یوم طلب روز اول فروردین قیمت این ماشین 5 میلیون تومان بوده، مثلا 4 و نیم بوده، آیا اون قیمت رو باید به قابل پرداخت کنه یا قیمت یوم الفسخ رو، یا اون چه آقای حسینی گفتن اعلی القیام که در پایان بحث ممکنه اشاره کنیم. و اخذ ما عند القابن، اخذ میکنن اون چرا که در نزد قابن هست و یا بدلش رو، پولی رو که در نزد قابن هست 5 میلیون تومان رو میگیره. اگر اون پول نزد قابن هم تلف شده باشه خب بدلش از قابن میگیره. و کذا صورت دوم لوکان به اتلافه، اگر خود مقبول این ماشین رو تلف کرده، رانندگی میکرده، ماشین تصادف کرده، از حیز انتفاع خارج شده، گویا تلف شده، اینجا هم باید قیمتش رو بدلش رو به قابن میدهد، ثمنش رو میگیره. و لوکان به اتلاف اجنبی، اگر فرد سالس ماشین رو آتش زده، ففسخ المقبول، حالا مقبول آمد فسخ کرد، اخذ از ثمن، ابتداش خب میره پول خودش از قابن میگیره. و رجع القابن الى المطلف، اگر آقای مقبول نرفته از اون شخص سالس که ماشین رو آتش زده پول رو نگرفته، خود قابن این کار میکنه، رجع قابن به مطلف ان لم يرجع مقبول برو، و ان رجع عليه بالبدل ثم ظهر الغابن ففسخه رد على القابن القيمه يوم التلف، اگر رجوع کرد برو به بدل، بدلشو گرفت، سپس ظاهر شد غبن، بدل رو از فرد سالس گرفت این آقا، بعد غبن پیدا شد، ففسخ، بعد فسخ کرد، رد علی القابن قیمت رو، اینجا بدل رو به قابن نمیده، آقای مقبول مالک این بدل شده و در حقیقت اینجا قیمت رو به قابن رد میکنه، قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الفسخ را. صورت دوم که با سه صورت پیدا میکنه، ولو کان به اتلاف قابن، که بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
یک مال میشه سخت کنه، ولی 50 سال با یک اجرت در